عده تر از اکوتوریسمه.
خیلی هم عالی. آیلین شما هم عقیده هستیم بخوانیم که خوابین؟
بله، ببینید ماجرای اکوتوریسم همونجور که شما اشاره کردین به حال در دنیا یک پدیده نسبتا نوظهوری هست. ما کمتر از 3 دهه هست که در واقع یه همچین روشی به نوعی ثبت شده در دنیا و دنبال میشه و به نوعی تبدیل شده به یکی از شاخه های گردشگری در واقع. و در ایران هم ما اصولا خب میدونید که نمیتونیم بگیم که طبیعت گردی مال ظرف مثلا 10 سال و 20 سال و 30 سال گذشته است. ما در واقع از دیرباز مردممون با طبیعت عجین بودن، به طبیعت میرفتن، حالا یا با در واقع نگاه تفریح و گردش یا با در واقع بر اساس یک نیاز برآورده کردن در واقع نیازهاشون. اما وقتی که داریم از اصولی یا از در واقع پدیده‌ای به اسم اکوتوریسم صحبت میکنیم، به نوعی میگیم که این نوع ورود به طبیعت یک مسئولیت‌هایی رو به دنبال داره. این مسئولیت‌ها همونجوری که سرکار خانم اشاره کردن و من هم پیشتر عرض کردم خدمتتون، به نوعی مبتنی بر 3 اصلن. یکی در واقع مسئولیت‌های فردی اون فردی که وارد محیط میشه نسبت به خودش و پیرامونش و در واقع دیگران. دوم اون نگاه مستقیم به حوزه محیط زیست و حفاظت از طبیعت. و در نهایت شاخه سوم به نوعی حمایت از جامعه محلی. ما میدونید که در واقع تیه واقعا سالای گذشته با توجه به توسعه سیستم‌های حمل و نقلمون، راه‌هامون و هر شبد که حتی در واقع دسترسی مردم به سیستم‌های حمل و نقل ساده‌تر، خیلی انگار پامون بیشتر باز شده به محیط‌های طبیعی و بکرتر. و خب از طرفی آسیب‌هاشو خیلی شاهد بودیم که چه جوری به نوعی آسیب‌های فراوانی رو، فشارهای زیادی رو به آب و خاک آوردیم، آلودگی‌های رو وارد طبیعت کردیم، بنابراین طبیعت‌گردی کردیم، ولی رفتارمون مسئولانه نبوده یا به هر حال آسیب‌های شدیدی رو حتی به جامعه بومی رسوندیم، تنش‌های فرهنگی رو ایجاد کردیم. ولی خب اینها اکوتوریسم نیستن، یک نوع طبیعت‌گردی هستن ولی فشار و آسیب در پی داشتن. من فکر کنم که نکاتی راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم، تجربه‌هایی رو بیان بکنیم، شاید بیشتر برای خودمون و شنوندگان روشن بشه.
خیلی هم عالی، ممنون از هم خانم کیخاوری هم آقای نیکجوی عزیز. ما داریم یه مقداری بحث رو تازه باز می‌کنیم چون این هفته تازه رفتیم به سراغ اکوتوریسم. می‌خوام اصلا بفهمیم اکوتوریسم چی هست دیگه. یواش یواش وارد این قضیه می‌شیم که ببینیم که از دیدگاه روانشناسانه چگونه می‌تونیم بهش نگاه بکنیم.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
خب ممنون از همراهیتون با برنامه خودتون بفرام. اما بحث ما همچنان در رابطه با اکوتوریسم. خانم کیخاوری، اکوتوریسم چه تأثیری میتونه در روحیه شخصی که تصمیم میگیره به این شیوه وارد طبیعت بشه داشته باشه؟
اکوتوریسم اثرات خیلی زیادی داره روی اینکه خلق فرد رو بهبود میبخشه. چون ما جلسه‌های پیش خیلی مفصل راجع به اینکه وقتی افراد در طبیعت قرار میگیرن چه اثر روانی داره صحبت کردیم، گفتیم که خلق و بهبود میبخشه، میزان استرس های روزمره رو کاهش میده. بعد چیز دیگه ای که هست این هستش در توانایی حل مسئله خیلی کمک میکنه. حل مسئله منظورمون مسائل ریاضی نیست، ما همه این چیزایی که در طی روزمره باهاش مواجه هستیم و به عنوان اینکه مسئله در نظر میگیریم. افرادی که اکوتوریست هستند در واقع به خاطر حضورشون در طبیعت و اینکه اعتقاد دارن حداقل وسایل رو با خودشون ببرن، همیشه برای کارهایی که میخوان انجام بدن یک راه حلی رو در نظر میگیرن، بنابراین قوه خلاقیتشون بالا هستش و این توانایی خلاقیت رو به حل مسائل روزمره هم تعمیم میدن. نکته دیگه ای که وجود داره اینه افرادی که به طبیعت گردی میپردازن یا همون اکوتوریسم، اگه بخوایم اینا رو از هم خیلی تفکیک نکنیم، این هستش که هیجانات مثبتی رو تجربه میکنن. چند سال پیش یک تحقیق خیلی مفصلی انجام شد در مورد تورهای سافاری که انجام میشد و میخواستن ببینن که افرادی که تو اون تورهای سافاری شرکت میکنن چه جور هیجانهایی رو تجربه میکنن. بیشتر هیجانی که بررسی شده بود این بودش که احساس تعجب میکردن، چون ما در واقع 6 تا هیجان اصلی داریم و تعجب یکی از این هیجان های اصلی هستش. البته احساس شادی، احساس رضایتمندی هم بود. ولی جالبه که توی همون تحقیق مشخص شد که خیلی از افرادی که به صورت اینکه مثلا ترغیب شدن توی اون تور شرکت کنن، دقیقاً برخلاف افرادی که به میل خودشون شرکت کرده بودن، هیجان های منفی رو تجربه میکردن، استرس رو تجربه میکردن. بنابراین این چیزی که توی اکوتوریسم خیلی مهم هستش علاقه شخصی افراده، اما علاقه شخصی توی اکوتوریسم هیچ علاقه ساده نیست، یه چیزیه که همراه با مسئولیته، همراه با درک عمیقه. من فهم میکنم، البته فهم میکنم زمان برنامه‌مون کم باشه.
بله، شاوش رو به اسمام هست.
بله، اگر موافق باشی جلسه بعد راجع به این حرف بزنیم که اصلا چه افرادی تمایل به اکوتوریسم دارن.
خیلی عالی. حالا برای اینکه همین بحث شروع بشه، فکر میکنین که این تمایل به اکوتوریسم چقدر میتونه ریشه در ژنتیک ما داشته باشه، چقدر در دوران کودک؟
به نظر من هم تجربه که هم دوران کودکی هستش و هم ژنتیک ما دوتاش توی اکوتوریسم خیلی موثره.
یعنی شما تقریبا این دوتا عامل مهم رو خیلی پایا پایا همسان میبینین در آینده ما، در سطح علاقه ما به حضور در طبیعت، اصلا اینجوری اسمشو بذاریم. حالا تا اون بحث اکوتوریسم بودنش خیلی شاید دوست داشته باشن وارد طبیعت بشن، ولی شاید اون بخش مسئولیتش واسهشون خیلی دلشست نباشه، خیلی انگیزه های حفاظتی نداشته باشن و خیلی چیزا. درود بر شما. خیلی خوب، افرای این هفته رو هم به پایان میبریم. ممنون از حضور هر عزیز خانم که خوابنی، خدا نگهدارتون.
متشکرم.
آیه نوشو، خدا نگهدارتون. درود، خدا نگهدارتون. تا هفته دیگه، شبکه سلامت و برنامه افرا. بدرود.
و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی.
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی.
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی.
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی.
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی.
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی.
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
موسیقی از ما گفتن بود. دل دادم بر باد، بر هر چه باد آباد، مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد. به نام خدا. سلام، هادی اسدی هستم. این روزها تنور آسمان در کشورمون روز به روز گر میگیره و فتیله خورشید در آسمان بالا و بالاتر میره. در طول روز چه مدت زیر آفتاب هستید و برای جلوگیری از گرمازدگی چی کار میکنید؟
شاید حدود حداقل 3-4 ساعت.
دکتر کمال بصیری، متخصص طب اورژانس.
پیشگیری از گرمازدگی و شروع علائم این شکلی یعنی ما بتونیم املاح و آب بدنمون رو حفظ کنیم، یعنی قبل از اینکه بدنمون بی آب بشه آب بنوشیم، حتی قبل از اینکه احساس تشنگی کنیم.
بازار شربت‌های خنک در روزهای گرم خیلی داغه.
بله، شربت سکنجبین، شربت‌های اصیل ایرانی سالیان طولانی خدمت داره که تابستان هوا که گرم میشه مردم به خاطر تشنگیشون رو به خاطر کم بکنه مصرف میکنن معمولا.
چیزایی که به عنوان شربت و اینا هست در تخصص من نیست، قاعدتا راجع به طب سنتی خیلی اطلاعات ندارم، ولی اینقدر میدونم که مصرف کربوهیدرات ها یعنی چیزهای شیرین نسبت به پروتئین ها ارجح هستش، یعنی میتونن که چیزهای شیرین رو استفاده بکنن، باعث جلوگیری از گرمازدگی میشه. یه مسئله دیگه، هر وقت که احساس خودشون گرما کردن میتونن که وارد سایه بشن، از آفتاب دور بشن، لباسهای روشن گشاد بپوشن که راحت هوا در داخلش بتونه عبور و مرور داشته باشه، اون تبخیر رو تسریع بده. و همچنین اگر که استری از افرادی که در معرض خطر هستن آن اونایی هستن که اینا داروی اعصاب استفاده میکنن.
از گرمازدگی و علائمش فراون بگید.
مثل تهوع استفراغ، یه مقدار گیجی، اینا توی علائم خفیفشه. تهوع استفراغ و گیجی و سیاهی رفتن چشما و نمیدونم این علائم این شکلی، اینا علائم خفیفشه، میتونه تا تشنج، کما، تشنج مداوم و حتی مرگ پیش بره. اون چیزی که بهش میگن استروک یا سکته گرمایی. یه سری دیگه از علائم مینور هم هست که خیلی‌ها تجربهش میکنن، مثل ورم کردن یا ادم، مثلا احساس کنن که پشت مچ دستشون، مچ پاشون و جای حلقه‌شون داره تنگ میشه. این به خاطر گشاد شدن رگای پوست هستش. یا اینکه یه سری از دونه های خارشدار قرمز روی بدنشون ایجاد بشه توی جایی که لباس تنگ پوشیده شده، اینو به خاطر بسته شدن غدد عرق. درمانشون هم خیلی به راحتی انجام میشه و اینا علائم مینوره. چیزی که ما ازش نگرانیمون علائم شدیده. وقتی که وارد توی محیط سایه، سعی می‌کنیم که لباساشو از بدنش جدا کنیم که بدنش در تماس با هوا باشه. اگه خیلی دمای بدنش بالاتر باشه، مثلا تو اون استروک گرمایی مریضمون کاهی سطح هوشیاری داره، یه رفتارای غیر معقولی داره انجام میده، یعنی سطح و محتوای هوشیاریش تغییر کرده، توی اون مرحله خنک کردن به مفهوم پزشکی کمک کننده است. به این شکلی که اون چیزی که توصیه میشه، آب 15 درجه، آب سرد و اسپری میکنن روی بدن و با فن در هوای 45 درجه رو روی این هوا رو جریان میندازن. دوش آب سرد و این چیزا واسه آدمی که تو استروک نیست، کاهی سطح هوشیاری نداره، خب خودش هوشیاره، خیلی کمک کننده است. دوش آب سرد واقعا کمک کننده است. درمان گرفتگی های عضلانی، مصرف مقدار متوسط نمک. توصیه میکنن که توی 1 لیتر یا 4 تا لیوان آب به اندازه 1/2 تا 1/4 قاشق چایخوری نمک حل کنن. در این حد.
از ما گفتم.
خزان آمد و گل را نسیمی نگران با قرار دل ما را به شبهای گران با جوانی به سر آمد چو صبحی که شبی مون چه شبهای فضایی گرفتار تو بودم به بالین غمانت پرستار تو بودم پرستار تو آمدم که بیمار تو بودم که حیران تو بودم گفتم زبان شعر به من بازگو کنه اما غمی مرا است که گفتم نمیتوان این تلخ قصه را به که گویم خدای را گفتم نمیتوان گفتم نمیتوان خدا خزان شد گل عمرم در این موسم پیری چرا سر کنمی نی ز خاکی که انسیری چون تشت زده مردی ره کوی تو نشینم به کنارت مگر پیش تو
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد
نوشتی؟
بله نوشتم
نقطه گیومه بسته به نام خالق قلم. سلام. گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می‌کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می‌شوند،
و مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که از کاربرد اصطلاح آب از دیده گرفتن برای ما خواهند گفت. زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
یاران همراه برنامه گیوم باز گیوم بسته، ما تا این لحظه از برنامه تمام تلاشمون بر این بوده که با آموزش نکاتی هر چند کوچیک اما به شدت اثر بخش به شما دوستان این پیام رو برسونیم که رعایت یه سری از نکات ریز در بحث ارتباط مؤثر میتونه نتایجی بسیار بزرگ به بار بیاره. یعنی اون چیزی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم نحوه انتقال است. اجازه میخوام برای ورود به فصل جدید برنامه یه نکته ای رو عرض بکنم. بیاین تصور بکنیم که خب الانم که در دوران زیست کرونایی هستیم، خب اغلب غذا فروشی ها و اغلب شیوه نامه ها بر این قضیه استوار هست که اگر کسی میخواد از غذای رستورانی استفاده بکنه، ترجیح بر اینه که اون غذا رو دریافت در محل داشته باشه، یعنی تلفنی سفارش بده و غذاش رو براش بیاره. که یه رستورانی که غذای خیلی خیلی خوبی داره، قیمتش مناسبه، کیفیتش عالیه، همه چیز همون جوریه که باید، اما انتقالش یا دلیورد کردنش مشکل داره، یعنی اون سیستم ارسال به محل رو نداره، یا با تأخیر میرسه، یا وقتی میرسه غذا کاملا از نظر ظاهری به هم ریخته است. خب ما چه حسی بهمون دست میده؟ آیا ما میتونیم بگیم که اون غذا فروشی غذاهای خوبی ندارد؟ خب مسلما نه. پس ما بحثی رو که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم بحث از انتقال داریم میکنیم. الان مواردی رو که تا این لحظه عرض کردم مربوط به اون حالت انتقال، در این مثالی که عرض کردم مثل رستورانی تصور کنید زندگیمون رو و ذهنمون رو که حالا میخواد محصولات مطبوع خودش رو به مخاطبش منتقل بکنه. این انتقال ضرورتاً باید انتقالی باشه که بتونه اون چیزی که فرد مورد نظرش هست رو بهش برسونه. ما میخواییم درباره موانع گفتاری در ارتباط مؤثر صحبت بکنیم. میخواییم بگیم که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته که این غذای مطبوع درجه یک ما به مقصد به درستی نرسه. چه اتفاقاتی ممکنه بیفته که گرچه که من نیت خوبی دارم، قصد خوبی دارم، اما متاسفانه کلامم اون کلام شیوا و ارزشمندی که باید باشه نیست. من سه دست از موانع رو عرض میکنم و انشالله در برنامه بعدی شروع میکنیم به تفسیر و تبیین هر یک از این موانع.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
محمد محمدی هستم در خدمت شما عزیزان شنونده. شما تا به حال شنیدید این جمله رو، آب از دیده گرفتن؟ کجا استفاده میشه؟ معنیش چی میشه؟
معنی هم که اشک از چشم میاد ارزشش بیشتره.
نه متاسفانه نشیدم تا حالا، ولی فکر کنم همون به معنی
عشق کسی رو در آوردن یا نمیدونم شاید،
یعنی از ته دل اون عشقی که میارش از وجود آدم میاد به نظر من زلالترین هستش.
ممنون از شما و همه دوستان.
مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمتون هستم با توضیح درباره یک تعبیر و یک کنایه دیگر در زبان فارسی. شاید شما بزرگواران تعبیر و کنایه آب از دیده گرفتن رو شنیده باشید و شاید هم به کار گرفته باشید. اولا نکته ای رو که باید عرض کنم اینه که واژه آب در زبان فارسی معانی متعددی داره که یکی از معانی آب اشک هست، اشک چشم. بنابراین آب از دیده گرفتن به معنی اشک کسی رو در آوردنه. امیدوارم که این کنایه و این دونستن معنی این کنایه هم به ما کمک بکنه تا دایره اصطلاحی و واژگانی خودمون رو توسعه بدیم و در موارد مختلف بدونیم از چه تعبیری با چه معنایی استفاده بکنیم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باشه.
برنامه گیومه باز گیومه بسته تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما. شما هم نظرهای خوب خودتان را به شماره پیامک 30102 ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. اگر ما یک فعل بازدارنده داشته باشیم، فعل بعدی اون باید مثبت باشه یا منفی؟ من مثال میزنم، توجه بفهمید. قانون ما را ممنوع کرده است از اینکه در ساعت‌های مشخص وارد طرح ترافیک بشویم یا نشویم. درست اینه که بعد از افعال بازدارنده فعل بعدی باید مثبت بیاد، یعنی قانون ما را منع کرده است از اینکه در ساعت‌های مشخص وارد طرح ترافیک بشویم. وارد طرح ترافیک شدن رو ممنوع کرده، پس فعل بعدی باید مثبت بیاد، درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکل شکل شبند همه تو دیانه هست، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید با رادیو سلامت و میشنوید برنامه‌های منتخب خودتون رو. امیدوارم که تا به این لحظه استفاده و بهره کافی رو از رادیوی تخصصی ما برده باشید. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت می‌کنم با اعلام ساعت 18 و تقریبا 30 دقیقه با ما همراه باشید با برنامه نخبگان. و البته امیدوارم که این برنامه هم مثل برنامه‌های دیگه مورد عنایت، توجه و پسند شما واقع بشه و بتونید اونجوری که باید و شاید از این برنامه بهره کافی رو ببرید. باز هم بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما.